و بر مسائل به اصطلاح اتمی ایران خواهان این بودن که ایران رو در حوزه های موشکی و سیاست خارجی منطقه‌ای هم به عقب برانن و محدود کنن.
بله آقای دکتر، آقای دکتر رحیمی من میخوام از شما یه خواهش بکنم، ما بریم اتاق خبر، اگر تونستیم دوباره بعد از خبر با شما این صحبت رو ادامه بدیم. متشکرم، بریم اتاق خبر.
ساعت 12:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. مراسم بزرگداشت رئیس جمهور شهید و همراهان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی فردا در حسینیه امام خمینی. ادای احترام مجامع بین المللی و نشست‌های مختلف سازمان ملل متحد به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه شهید کشورمان. همدردی سفیران مقیم انگلیس با دولت و ملت ایران. و وزیر امور خارجه ترکیه به رسمیت شناختن کشور فلسطین، رژیم صهیونیستی و متحدانش را بیش از پیش منزوی می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما همیهنان ارجمند، سروران گرامی. به بخش خبری 12:30 از رادیو اقتصاد خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. مراسم تشییع پیکر سید مهدی موسوی، فرمانده یگان حفاظت ریاست جمهوری، ساعتی پیش از مقابل مسجد امام حسن مجتبی در فلکه سوم دولت آباد شهر ری آغاز شد. پیکر شهید تا میدان شهید بروجردی تشییع و سپس در حرم نورانی حضرت عبدالعظیم حسن علیه السلام به خاک سپرده می شود. پیکر شهید مالک رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی هم در مراغه از میدان استاد کریمی به طرف میدان 22 بهمن تشییع شد. مراسم بزرگداشت شهدای سانحه هوایی از سوی رهبر انقلاب اسلامی فردا شنبه برگزار می شود. به منظور بزرگداشت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس جمهور فقید، حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم، امام جمعه فقید تبریز، آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه فقید، آقای دکتر مالک رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی، سردار سید مهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت رئیس جمهور و عزیزان کادر پرواز، مجلس بزرگداشتی از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه 5 خرداد از ساعت 9:30 صبح در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. ورود عموم برای شرکت در این مراسم آزاد است. ادای احترام مجامع بین المللی و نشست های مختلف سازمان ملل متحد به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه شهید کشورمان ادامه دارد. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی این سازمان از ابراز همدردی که هیئت‌ها و نمایندگی های کشورهای مختلف در روزهای اخیر قدردانی کرد.
در نشست سفرای جنبش عدم تعهد در سازمان ملل،
سید ابراهیم رئیسی
و همینطور در جلسه مجمع عمومی این سازمان به نشانه ادای احترام به شهیدان آیت الله رئیسی و دکتر امیر عبداللهیان 1 دقیقه سکوت شد. سخنان دنیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی سازمان ملل:
وظیفه می دانم که یاد سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، سید که متاسفانه در سانحه جان خود را از دست داد، گرامی بدارم. من به نمایندگی از مجمع عمومی سازمان ملل از نماینده جمهوری اسلامی ایران می‌خواهم که به دولت و مردم ایران و خانواده آیت الله سید ابراهیم رئیسی از طرف ما تسلیت بگویم.
در ادامه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، از هیئت‌ها و نمایندگی‌های دائم کشورهای مختلف و گروه‌های منطقه‌ای که بعد از شهادت رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمان تسلیت و همدردی خود را با مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند، قدردانی کرد. بخشی از سخنان امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران را در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل میشنوید.
جناب آقایان رئیسی و امیر عبداللهیان در میان مردم ایران بسیار مورد احترام و عزیز شمرده می‌شدند. تلاش بی‌دریغ آنان در خدمت به ملت ایران نمونه‌ای از فداکاری راسخ آنان به ملت عزیزشان بود. سهم آنان در توسعه، کرامت انسانی، همکاری و همچنین تقویت صلح و امنیت و روابط دوستانه در منطقه و جهان به یادگاری باقی خواهد ماند.
این سخنان نماینده دائم ایران در جلسه مجمع عمومی که به منظور تصویب قطعنامه‌ای درباره نسل‌کشی سال 1995 سربرنیتسا برگزار شده بود، ایراد شد. آقای ایروانی در این نشست بعد از دادن رأی مثبت به این قطعنامه گفت: ما ضمن حمایت از قهرمانان ایرانی شهید که به خاطر هدف ارزشمند کمک به مردم بوسنی و هرزگوین به شهادت رسیدند، به آنان ادای احترام می‌کنیم. نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در این نشست همچنین گوشزد کرد که تصویب قطعنامه درباره نسل‌کشی 29 سال پیش سربرنیتسا باید یادآور مسئولیت‌های مهم سازمان ملل در قبال تک تک زنان، مردان و کودکان فلسطینی و نسل‌کشی در غزه باشد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
مقامات و سفیران حاضر در کشورهای اروپایی با حضور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشورها به رئیس جمهور شهید و همراهان شهیدش ادای احترام کردند. سفرا و دیپلمات‌های مقیم لندن هم با حضور در سفارت کشورمان ضمن امضای دفتر یادبود رئیس جمهور شهید ابراز همدردی کردند.
شهادت آیت الله رئیسی رئیس جمهور به همراه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و دیگر همراهان ایشان توجه مردم و مقامات کشورهای مختلف جهان را به سوی ایران و نمایندگی هایش در جهان معطوف داشته است. اینجا در انگلستان سفیران و دیپلمات های ارشد کشورهای دوست ایران از قاره‌های مختلف جهان با حضور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن به مقام رئیس جمهور شهید کشورمان و همراهانش ادای احترام کردند و مراتب تسلیت دولت و ملت خود را در دفتر یادبود این شهیدان به ثبت رساندند. سید محمد جعفر صدر، سفیر عراق در انگلستان:
اطمینان دادیم که ایران قدرتمند به خوبی و به سرعت جانشینان این عزیزا رو منصوب خواهد کرد و در این فاجعه به دولت و مردم ایران تسلیت میگیم.
فلیکس فلسنسیا، سفیر ونزوئلا در انگلستان:
ایران به صورت تاریخی با رهبران کشورهای سراسر جهان روابط دوستانه داشته است. ایرانیان شجاع قطعاً آینده درخشانی در پیش دارند. در این شرایط دشوار دولت و مردم ونزوئلا با ایران و ایرانیانند.
شلکوید، سفیر سنگال در انگلستان:
به نمایندگی از رئیس جمهور، دولت و مردم سنگال مایلم اعلام کنم که ما هم در این فاجعه با شما همدردیم. ما اشتراکات فراوانی داریم.
فهد بن محمد العطیه، سفیر قطر در انگلستان:
این فاجعه دردناک و مصیبتی بزرگ نه تنها برای ایرانیان بلکه برای جهان اسلام بود. اما اطمینان داریم رهبری و مردم ایران بر دشواری ها فائق خواهند آمد. ما در این شرایط سخت در کنار برادران و خواهران ایرانی ایستاده‌ایم.
کریستیان کاتساندی، سفیر زیمبابوه در انگلستان:
ما جمهوری اسلامی ایران را دوست و متحد نزدیک و قابل اعتماد خود می‌دانیم. این سانحه ما را هم آزرد. به همین علت من به عنوان نماینده دولت و ملت جمهوری زیمبابوه برای عرض تسلیت به سفارت ایران در لندن آمدم.
سازمان بین المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل متحد پرچم خود را بر فراز مقر این سازمان در لندن نیمه افراشته کرد و نمایندگان کشورها در نشست اخیر خود در این سازمان به یاد رئیس جمهور شهید و هیئت امراه یک دقیقه سکوت کردند. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلستان:
بسیاری پیام تسلیت و همدردی برای رهبر معظم انقلاب مردم و دولت ایران ارسال کردن که نشان دهنده اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی ایران هستش و جایگاه برجستش رو در روابط بین الملل دنیا نشون میده.
شماری از سفیران که پیام خود را در دفتر یادبود این شهیدان ثبت کردند، حسین امیر عبداللهیان را مرد میدان دیپلماسی در دفاع از آرمان فلسطین نامیدند. علاوه بر سفیران و دیپلمات‌های ارشد کشورهای مختلف مقیم انگلیس، مقامات و سفیران حاضر در دیگر کشورهای اروپایی هم با حضور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشورها ضمن ادای احترام به رئیس جمهور شهید و هیئت همراه با دولت و ملت ایران ابراز همدردی و همدلی کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند نسل جدید قلم‌های تزریق انسولین و داروهای هورمونی را طراحی و تولید کنند. این محصول با نصف قیمت نمونه‌های مشابه اروپایی تولید و عرضه می‌شود.
سال گذشته گزارشی از تولید قلم‌های تزریقی در کشور برای شما تهیه کردیم. امسال بار دیگر به سراغ این شرکت دانش‌بنیان عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آمدیم. علیرضا صادقی، مدیر عامل.
قلم تزریق مجموعه‌ای از قطعات فوق‌العاده دقیقه که کنار همدیگه که قرار می‌گیرن، باید یک عملکرد دقیق و یک دوز کنترل شده‌ای رو به بیمار بتونن تزریق بکنن. و کنار هم قرار دادن اینها و کنترل اون تولرانس های ابعادی فوق‌العاده کار مهمیه و پیچیده‌ایه، مخصوصا توی قطعات پلیمری مثل این.
در فاصله یک سال بین دو گزارش سال گذشته و امسال چه تغییراتی صورت گرفته است؟ فاطمه مکتوبیان، کارشناس فنی مهندسی شرکت دانش‌بنیان.
توی چند ماه اخیر دو تا قلم متفاوت اضافه شده به ظرفیت تولید شرکت که برای داروهای سماگلوتاید و لیراگلوتاید استفاده میشه. هر دوی این داروها برای کنترل دیابت و کاهش وزن استفاده میشن و تفاوتی که حالا این قلم‌هایی که ما تولید می‌کنیم با قلم‌های قبلی داره اینه که میزان دوز دارویی که توی هر دور تزریق تحویل میدن متفاوته. در نتیجه هندسه قطعاتی که استفاده میشه توی این قلم‌ها کلا متفاوته نسبت به قلم‌های قبلی.
محمد امین براتی، مدیر ارشد عملیات شرکت دانش‌بنیان.
نسبت به گذشته ما تونستیم ظرفیت تولیدمون رو 3 برابر افزایش بدیم.
کاربرد قلم‌های تزریقی جدید تنها مورد استفاده بیماران دیابتی نیست.
آقای دکتر، چه مقدار از مواد و تجهیزات شما ساخت داخل و ساخت خودتون هست؟
محمد امین براتی، مدیر ارشد عملیات شرکت دانش‌بنیان.
خود قلم‌های تزریقی که ما تولید می‌کنیم بیش از 80% مواد مصرفی که استفاده میشه از پلیمرهایی هستش که در پتروشیمی‌های خودمون تولید میشه. از طرف دیگه در زمینه ساخت تجهیزات اختصاصی تولید این محصول از قالب‌ها گرفته تا خطوط اتوماسیون و مونتاژی که داریم، همه اینها از طراحی تا ساخت کار تیم فنی خود ما بوده و خدا رو شکر تونستیم عملا زنجیره‌ای رو ایجاد بکنیم تا به دور از هر گونه نگرانی از تأمین مواد مصرفی و تجهیزات یه تولید پایداری رو ایجاد کنیم و نیاز کشور رو به صورت پایدار به قلم‌های تزریق برطرف کنیم.
قیمت تمام شده این محصول نسبت به نوع وارداتی کاملا مقرون به صرف است. فاطمه مکتوبیان، کارشناس فنی مهندسی شرکت دانش‌بنیان.
قیمت هر کدوم از قلم‌ها نسبت به نمونه مشابه اروپاییشون تا 50% و نسبت به نمونه مشابه چینی و هندیشون تا 30% قیمت کمتری دارن.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
تورم سالانه به 37% کاهش یافت. بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل با کاهش 1.8% به 37% رسید. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 21% اعلام شد. بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت نیز 2.8% بود. اما سازمان هواشناسی برای امروز به علت ادامه فعالیت سامانه بارشی به همراه ناپایداری‌های محلی در آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، نیمه جنوبی اردبیل، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان هشدار نارنجی هواشناسی صادر کرده. بر اساس این هشدار، آب گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیرها، طغیان رودخانه‌های فصلی پیش بینی می شود. سازمان هواشناسی هم به ساکنان این مناطق توصیه کرده از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیرها خودداری و از فعالیت‌های کوهنوردی تا پایان زمان سرود این هشدار پرهیز کنند. در حملات هوایی بامداد و صبح امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه دست کم 20 فلسطینی شهید شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی صبح امروز یک آپارتمان مسکونی را در شهر غزه هدف قرار دادند که به شهادت 5 فلسطینی منجر شد. حملات هوایی به جباریا هم 5 شهید بر جای گذاشت. بامداد امروز هم هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی با بمباران یک ساختمان در شهر غزه 10 نفر را شهید کردند. مرکز و جنوب نوار غزه هم آماج حملات توپخانه‌ای قرار گرفته است. همزمان نهاد امدادرسانی که سازمان ملل متحد آن را اعلام کرد، از آغاز عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در شهر رفح 900 هزار فلسطینی آواره شدند. وزیر امور خارجه ترکیه گفت افزایش تعداد کشورهایی که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، به ویژه در اروپا، رژیم صهیونیستی و متحدانش را بیش از پیش منزوی می‌کند. هاکان فیدان افسود جامعه جهانی باید برای توقف نسل‌کشی اسرائیل به روش دیپلماتیک و اقدامات عملی گام بردارد. روزنامه انگلیسی گاردین هم با اشاره به حمایت 3 کشور اروپایی از به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین نوشت، اسرائیل بیش از هر زمانی منزوی شده. کشورهای ایرلند، نروژ و اسپانیا اعلام کردند فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت می‌شناسند. دو کشور مالت و اسلوین هم قصد دارند کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند. تاکنون 143 عضو سازمان ملل فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناختند. دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه اعلام کرد امروز حکم خود را درباره حمله اسرائیل به رفح اعلام می‌کند. آفریقای جنوبی پس از حمله زمینی رژیم صهیونیستی به رفح از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست اقدامات اضطراری جدیدی علیه این رژیم اعلام شود. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع سیاسی در کابینه اعلام کرد احتمالاً دیوان دادگستری دستور توقف کامل جنگ یا توقف حمله به رفح را صادر کند، اما تل‌آویو از نظر سیاسی و نظامی قصد پذیرش این حکم را ندارد. دیوان لاهه بر اساس شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی در غزه تشکیل شد. این دیوان بهمن پارسال در حکم اولیه خود از صدور حکم آتش‌بس خودداری کرد. دیوان دادگستری بین‌المللی در این حکم از رژیم صهیونیستی خواست از بروز نسل‌کشی در غزه جلوگیری و همه موانع کمک رسانی به نوار غزه را برطرف کند. از آن تاریخ تا به امروز دست کم 10,000 نفر در نوار غزه شهید شدند و این باری که در آستانه قحطی بزرگ فرا دارد. و اینکه دانشجویان دانشگاه هومبولت آلمان با نصب پارچه‌نوشته‌ای بر فراز این دانشگاه نام آن را به جباریا تغییر دادند. جباریا نام اردوگاهی در شمال نوار غزه است که این روزها هدف حملات مداوم رژیم صهیونیستی است. دانشجویان این دانشگاه آلمانی بار دیگر در حمایت از آزادی ملت مظلوم فلسطین شعار سر دادند. و در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 19:30 دقیقه خواهد بود. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا درود دیگر، بدرود عزیزانم.
سلام دوباره به همه شما شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. خانم ها، آقایان، همچنان شما شنونده ویژه برنامه شهید خدمت هستید. در طی روزهای گذشته جدول برنامه ما از دوشنبه تغییر کرد و در بسته های 4 ساعته، گروه های مختلف برنامه‌ساز و همکاران من از نخستین ساعت بامداد تا پاسی از شب پیش شما شنوندگان و همراه شما ملت بزرگ در پاسداشت و ادای احترام و همچنین تشییع پیکر شهدای خدمت و در صدر اونها رئیس جمهور شهید و فقید حضرت آیت الله رئیسی بودیم و تلاش کردیم که در انعکاس این رویداد با شما مردم عزیز همراه باشیم. همینکه که پیش شما هستیم، اگر از جمله شنوندگانی هستید که تازه به ما پیوستید، از ساعت 10 بامداد تا ساعت 2 در این نوبت پیشتون خواهیم بود با بخش‌های مختلفی که تدارک دیدیم. پیش از خبرهای ساعت 12:30 با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دکتر رحیمی جهان‌آبادی صحبت می‌کردیم. اتفاقا سخن به جای بسیار مهمی از دستاوردهای اقتصادی در پی توسعه روابط بین‌المللی و منطقه‌ای و بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران رسید، اون هم در دنیای امروز که رسیدیم به خبرها. تا دقایق دیگر دوباره دکتر رحیمی جهان‌آبادی رو پیش خودمون خواهیم داشت و شنیدن ادامه صحبت‌هایشون اگر این ارتباط برقرار بشه، ولی همراه هستید با این ویژه برنامه به صورت زنده و مستقیم از تهران، رادیو اقتصاد. خیلی کوتاه برمیگردم به پاره از پیام های کوتاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از جمله اشاره میکنم به پیام کوتاه هموطن گرامی به آقای حسین پور که از آمل برای ما نوشتن 911-45-36 گفتن که ایران عزیز حادثه تلخی رو تجربه کرد و رئیس جمهور مردمی با کفایت و پرتلاش رو از دست داد به همراه وزیر امور خارجه، و اما آنچه ماند وحدت و پیام وحدت آفرین ایشان و بقیه شهدا به مردم و نظام سیاسی کشور بود. خب شاید برای بسیاری این پرسش باشه که رئیس جمهور رو هر یک از ارکانی که با ایشون مرتبط هستن چگونه دیدن. یکی از شاید افرادی که همراه گروه نظامی ویژه یا به عبارت آژدان نظامی رئیس جمهور میتونن در این باره توصیف بکنن، امیر سرتیب سید محمد رضای حسینی هستند، فرمانده دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران و البته آژودان ویژه و نظامی رئیس جمهوری. الان همراه ما هستند امیر و سلام و عرض احترام دارم محضر شریف حضرت عالی.
سلام علیکم.
درود بر شما.
سلامت باشی. سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان رادیوی عزیز شما و ملت بزرگوار ایران. سلام عرض میکنم و تسلیت.
خیلی متشکرم. و همچنین به امیر، شاید این خیلی دشوار و سخت باشه در این هنگام توصیف کردم، ولی مایلم که از شما که آژدان ویژه و نظامی رئیس جمهور بودی، آیت الله رئیسی رو چطور دیدین؟
واقعا آیت الله رئیسی یک نمونه تمام عیار اخلاق، اول اخلاق، نمونه تمام عیار اخلاق، شخصیت، ادب، متانت، اخلاص، تعهد، همه صفات پسندیده در وجود این مرد بزرگ نهفته شده بود.
میدونیم که ارکان نظامی و به خصوص مراسم ویژه‌ای که باید توسط ارکان نظامی مملکت اجرایی بشه، از جمله حوزه دژبانی و آژودانی ویژه رئیس جمهور در مراسم استقبال، مشایعت ها، اینها معانی ویژه ملی و بین المللی دارن. و خب جناب علی به عنوان یک مقام عالی مبادی این آداب، میدونید که باید نظم ساختاری ویژه حاکم باشه تا اون معنی هم در ذهن میهمان ویژه بین المللی یا اون مراسم ویژه در کسوت آژدان نظامی رئیس جمهور مملکت به ذهن متبادر بشه. اینها آسان نیست. معمولا مواجهه یا رئیس جمهور با شما و همکاران به ویژه در چنین آداب پرنظم و انصافا سختی چگونه بوده؟
خدمت شما عرض کنم، همچون که فرمودین، یک مراسم نظامی بسیار سخت و فشرده است با تمرین‌های بسیار طولانی. در تمام دنیا برای رؤسای محترم جمهور پای پلکان هواپیما، چه برای ورود چه برای خروج به کشورشون، مراسم نظامی میگیرن. ما برای این بزرگوار هر زمانی خواستی مراسم بگیریم، ایشون فرمودن امیر حسین تو خدای بچه ها رو نیار، اینا گناه، اینا اذیت میشن، دوست ندارم به خاطر من اینا تو گرما و سرما اذیت بشن، بعد بگن که بخاطر آقای رئیسی وایسادیم. گفتم آقا این پروتکله، این الان پخش زنده از همه دنیا مراسم رو میبینن. بعد که شما از پای پلکان هواپیما بدون هیچ گونه مراسم رسمی نظامی سوار هواپیما بشی، شعبه ایجاد میشه، میگن چیه موضوع چیه، میگن عیب نداره، من شعبه شو به جان میخرم. این بچه ها رو نیارین، این بچه های سرباز، جوانه ما جوان سرباز هن دیگه، این جوانه سرباز اذیت میشن. بارهای بار این مطلب رو فرمودن. بعد من بعضی جاها دیگه واقعا اصرار میکردم، گفتم آقا نمیشه به خدا دیگه، آبروی ما میره، حداقل آبروی من میره. میگه آقا چه خبره؟ به زور که اجازه میخواستیم یک مراسم ساده و مختصری که براشون برگزار بکنیم پای پلکان هواپیما، بعد از مراسم میومدن از تک تک این سربازا چقدر با روی خوش، چقدر با اخلاص، چقدر با تعهد، چقدر با آرامش، چقدر با متانت، تک تک از این آقایون سربازا تشکر میکردن، از بنده تشکر میکردن، از رو فرمودی تشریفات تشکر میکردن و میفرمودن که تو رو خدا ما رو حلال کنید، تو سرما معطل شدین، تو گرما معطل شدین. و واقعا عرض میکنم نمیشود مگر اینکه یک انسان خود ساخته و توانمند در مسائل اخلاقی و شخصیتی باشه که اینجا همچه برخورد داشته باشه.
به آنچه که شاید خیلی به زبان زد هست، این که خب شما هم اشاره کردید مراعات احوال دیگران رو میکردن، این در حالی بود که خودشون با وجود تراکم خستگی سر از پا نمیشناختن برای وظایف محوله. برداشت دیگران، به خصوص نسل جوانی که حالا به عنوان سرباز گفتید، مسلماً این مراسم خاتمه پیدا میکرد و شما هم از مراسم خارج میشدید، میشد غیر رسمی، استنباط اخلاقی و تأثیر اخلاقی اون روی افراد شما به نظرم باید خیلی متفاوت باشه از همه ماها که دور بودیم.
یقیناً همینجوریه. ما الان امروز در جا داره من امروز عرض کنم، امروز ما در مراسم تشییع سردار موسوی عزیز هستیم در شهر ایره، همین الان در مراسم تشییع هستیم، نماز تمام شد و در حال تشییع هستیم. همین سربازهایی که من در فرودگاه می بردم برای مراسم، خدا شاهد امروز، یعنی در این اینی که داشته مأموریت اون انجام میداده همه داشتن گریه میکردن، چون آقای موسوی عزیز ما هم همیشه کنار رئیس جمهور بود. یکی از نفراتی هم که مدام به من میگفت امیرسو خدای بشار رو نیار، خود همین آقای موسوی بود. یعنی میخوام بگم که خود آقای رئیس جمهور خداوند روحشون رو شاد بکنه، همه کسانی که دور خودش جمع کرده بود همه مثل خودش بودن، همه مثل خودش شده بودن، همه باید مثل خودش میشدن. یعنی خدا رو شکر همه پای کار، همه خستگی ناپذیر، همه پرشور. خداوند روح آقای دکتر امیر عبداللهیان شاد بکنه. ایشان هم همچنین بسیار با اخلاق، بسیار با تربیت، بسیار با شخصیت.